درسته. واسه هم پیامک داریم 0938-4951، گفتن که من حدود 3 ساله که با همسرم به خاطر مسائل مالی به مشکل خوردم و ایشون به خاطر مهریه منو به زندان انداختند و در این مدت حضانت دخترم رو به عهده گرفته. دخترم الان 10 سالشه و میخواد با من زندگی کنه، ولی مادرش حتی نمیذاره که منو ببینه. گفتن راه حلی هست که جلو پام بذارید؟
این در صلاحیت دادگاه خانواده هست و عرضم خدمت شما، خیلی اینو نمیتونم من باز بکنم در خصوص موضوع. این مستلزم حالا اون نظر قاضی رسیده کننده هستش که به چه شکلی آیا اون ملاقات هایی که مقرر کرده و عرضم خدمت شما شرایطی رو که مقرر کرده، طرفین مکلف به تبعیت از اون رأی قاضی هستن. حالا اگر فرض کن یکیشون صلاحیت نداشته باشه یا بقیه مسائل، اینها رو خیلی نمیشه مثلا بازش کرد، اینو باید دلیل خودشون رو ارائه بکنن به اون قاضی صادر کننده یا قاضی مجری حکم. هرزم خدمت شما که در خصوص موضوع خاص تصمیم بکنه، خیلی نمیتونم من راجع به این موضوع نکته خاص رو عرض بکنم.
درسته. 220-485 و 220-58-800.
بعد سلام و خسته نباشید، یه سوالی من داشتم در مورد مال ارثیه پدری داریم، خونه و مغازه. بعد ما 5 خواهر برادر هستیم، یکی از برادرای ما الان داره برای اومدن امضا کردن تو کارهای اداری و با انصار وراثت و اینا یه خورده داره اذیت میکنه، یعنی به این صورت که گفتم مثلا من یه مبلغ 40 میلیون مثلا پول میگیرم تا بیام امضا بکنم. و بعد یه سوال دیگه هم این که ببینم میتونه مثلا کسی یکی از وارثه شکایت بکنه، یا اون ملکی که در حال فعالیت رو میتونه بیاد پلومش بکنه یا نه. ملکم سرقپلیه، سند شیشتون به نام نیستش که بخواد چی بکنه. ممنون، تشکر.
خب پاسخ شما رو بشنویم.
بله، در خصوص موضوع عرضم به خدمت شما، این که حالی که از ورثه بیاد یا نیاد اون خیلی مؤثر نیست، مهمی هستش که دادگاه ابلاغ بکنه بهش. وقتی شما علیه بقیه ورثه دادخواست میدی، داد مثلا ممکنه بگی اصلا آدرسش رو ندارم، تقاضای نشراگری بکنه، تو روزنامه منتشر بشه و خود دادگاه در خصوص موضوع به صورت غیابی رأی صادر میکنه. لازم نیست بچی به اون طرف پرداخت کنه تو رو خدا بیا به قول دادگاه. دادگاه میتونه به صورت غیابی راجعش رأی صادر بکنه. و عرضم به خدمت شما که حالا موضوع دیگه باشه، راجبه اون توقیف اموال اینو هم اضافه بکنم. اون قسمت دوم سوال الان به ذهنم رسید، گفتن که میخواد مغازه رو پلمب بکنه. یه ما در خصوص اموال متوفا هر کدوم از ورثه میتونه تقاضای مهرموم ترکه رو بکنه، یعنی اینکه بگه که تا قبل از اینکه تکلیفش مشخص بشه دادگاه تقاضا دارم اینا رو مهرموم بکنی تا تکلیفش رو مشخص بکنی برای تقسیم. حتی اگه یکی از ورثه این درخواست بکنه قابل پذیرش هست.
درسته. باز هم تلفن داریم، به اتفاق میشنویم.
معذرت میخوام، میخواستم از مهمان برنامه تشکر کنم از اینکه راهنمایی میفرمان و اینکه یه سوالی داشتم. بنده در سال 94 یه ملکی با برادرم شریک بودم، البته قرارداد دستنویس دارم به امضا کلیه وراثت. بعد از مدتی به ذریعه که بستری بودم و اینا، شریکم اومده ملک به نام خانمش کرده، خانمش هم اومده وکیل گرفته این ملک بدون اذن من یا وراث دیگه سند زده به نام کسی دیگه. حالا من چجوری میتونم ثابت کنم که این ملک مالکم و ای که بتونم برش گردونم؟ لطفا من رو راهنمایی کنم. تشکر میکنم، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
و پاسخ شما جناب قاضی کرم.
عرضم به خدمت شما که نگاه کن، وقتی که یه معامله فاسد باشه، یعنی صحیح نباشه. مثلا 100 دستم به چرخه، اگه اون طبقه اول یعنی اون معامله‌ای که انجام شده صحیح نباشه، تقاضای ابطالش بشه، کلیه اون معامله، حالا اون شریک زده به نام خانومش، خانومش زده به نام فامیلش، فامیلش زده به نام همسرش، همه اینها قابل ابطال هستش. یعنی اگه ایشون ثابت بکنه قبل از این که مثلا به نام اون خانومه بشه این ملک به این منتقل شده بوده، میتونه بره دادخواست بده بگه این معامله فضولی بوده، حالا تو قانون عنوان فضولی داره، و تقاضای ابطال اون معامله رو بکنه و ابطال اون سندهای نقل و انتقالی که صورت گرفت. میگه قبل از اینکه به نام خانومش سند بزنه، این به من منتقل شده بوده با این سند عادی، یا به پدر من منتقل شده بوده با این سند عادی، اینم شهودش، و تقاضای ابطال اون سندهای بعدی رو بکنه و تقاضای تحویل مال به خودش رو بکنه، و این قابل رسیدگی هست. ماده 247 و 251 قانون مدنی هستش و کلیه اون معاملات بعدی قابل ابطال هست. بعد دادخواست حقوقی ابطال معامله و ابطال سند رو بده علیه کلیه اون افرادی که ملک بینشون دست به دست شده به دادگاه حقوقی که اون ملک در اونجا هستش. یعنی اون ملک باید ببینیم در حوزه کدوم دادگاه هست، به اون دادگاه مراجعه کنیم.
درسته. 0913-44-17 پیامک دادند، گفتن اگر خانه رو فروخته باشیم و قبل از دریافت کامل وجه سند زده باشیم ولی پول رو کامل نگرفته باشیم، میتونیم فسخ کنیم معامله رو؟
نه نمیتونیم، مگر اینکه در قراردادمون این حق به ما داده باشه. یعنی چی؟ تو قرارداد گفته باشه که اگر این سمنش رو سر وقت نداد، فروشنده حق فسخ داره. ولی اگر قید نشده باشه، حتی شما مثلا فرض کن یه خونه رو بفروشی، مثلا فرض کن 100 میلیون، اون طرف فقط 10 میلیونش رو به شما داده باشه، شما نمیتونید اون معامله رو فسخ بکنی، فقط میتونی بری دادخواست بدی، بگی که اون 90 میلیون دیگه رو دادگاه محکوم بکنه که به من پرداخت بکنه، ولی نمیتونی معاملت رو فسخ بکنی، مگر اینکه میگم توی قرارداد تو این شرط اومده باشه. و حالا اگه خونم چند برابر شده باشه، باز تأثیری در موضوع نداره، شما فقط میتونی بری اون بقیه پول تو تقاضا بکنی که دادگاه اونو محکوم به پرداخت بکنه.
درسته. باز هم پیامک داریم، این بار از مشهد مقدس، گفتن که به یکی 10 میلیون پول دادم از طریق کارت بانکی که برام ماشین بخره، حالا نه ماشین برام خریده و نه پول رو برمیگردونه، چی کار باید بکنم؟
بله، اگر نگاه کن یه تعهد کرده بوده که ماشین بخره واسه، شما باید برید دادخواست الزام به انجام تعهد بدی، بگی که مثلا فرض کن که دادگاه اینو محکوم بکن برای من ماشین بخره. و اگر نه، مثلا فرض کن پول دادی به عنوان قرض، بعد دادخواست مطالبه وجه بدی علیهش، بگی که دادگاه اینو محکوم بکن پول منو پس بده. حالا اون همون که مثلا کارت به کارت شده، اون از بانک قابل استعلام هستش که در خصوص موضوع استعلام میکنه، حالا اگر 10 میلیون باشه در صدد شورای حل اختلاف هست رسیدگی میکنه. اون بعد ببینه آدرس اون شخص هم کجا هست، در محل اقامت همون شخص دادخواست مطالبه وجه یا الزام به انجام تعهد بدیم.
درسته. 0914-1770 پیامک دادن، گفتن که من با یک نفر ملکی رو خریده بودم شراکتی و پیش فروش، بعد تحویل یعنی بعد از 3 سال بدون اطلاع بنده فروخته این ملک، و ضمن این که قرار بود که من بهشون بعد 1 سال این ملک رو بفروشم و در ضمن اختیار تام هم بهشون داده بودم.
اگر نگاه کن ملک به شما منتقل شده، اون بدون اجازه شما فروخته، تو قرار دادم اجازه فروش نداشته، خب این انتقال مال غیر هست، هم میتونی شکایت کیفری بکنی، هم میتونی دادخواست حقوقی بدی برای ابطال اون معامله. و اگر ارزم به خدمت شما که بهش اجازه دادی، که خب بعد تبعیت بکنی،
در هم نکته که در انتها نوشته بودم فکر کنم وکالت تام داده.
آره، اگه بهش وکالت دادی که بفروشه، فقط میتونی بگی که تو که وکیل من بودی فروختی، حالا پولیشو بیار بده. یعنی اون حساب تصدی دوره وکالتش رو از اون شخص مقابل مطالبه بکنه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما جناب قاضی ابراهیم کرمی که حضور داشتید در برنامه امروز، و همینطور شما شنوندگان عزیز که تا پایان با ما همراه بودید. روز و روزگار خوش و خداحافظ.
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه یه گفتارش باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
برگزاری نمایشگاه تعاملی توسعه کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی عنوان گزارشی است که تقدیم شما شنوندگان عزیز و گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ خواهم کرد و در این باره در خدمت جای دکتر حمید ضیاءی پرور هستم، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و توضیحات رو در ارتباط با اهمیت این نمایشگاه و برنامه‌ریزی که صورت گرفته به ما ارائه خواهند کرد. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرار هست که در نمایشگاه تعاملی توسعه کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی که انشالله در اواخر خرداد ماه سال 98 در قم برگزار میشه، من تو بخش شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های به اشتراک گذاری به عنوان حالا ناظر، سیاست‌گذار و کمک کننده به بخش خصوصی در خدمت دوستان باشم. در مورد اهمیت این بخش من فقط خدمت شما عرض بکنم، بر اساس مطالعات و بررسی‌هایی که انجام شده، بیش از 82% از کاربران اینترنت در ایران به نوعی عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی یا پلتفرم‌های به اشتراک گذاری هستند. این نشون میده که بخش اعظمی از مردمی که دسترسی به اینترنت دارن، که تعدادشون هم خیلی زیاد هست، یعنی بالغ بر 60 میلیون نفر از مردم ایران دسترسی به اینترنت دارن، به هر حال نیازهای خودشون رو از طریق یکی از این پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارن برآورده می‌کنن. از طرف دیگه ما شاهد رشد یک رسانه جدید به عنوان رسانه اجتماعی هستیم که به هر شهروندی امکان داده بر روی بستر این پلتفرم ها، حالا چه داخلی چه خارجی، خودش یک رسانه داشته باشه و عکس ها، اطلاعات، دیدگاه ها، نظرات و اخبار و رویدادهایی که مربوط به خودش یا مشاهدات خودش از سطح اجتماع هست رو در واقع منتشر بکنه و مخاطب خودش رو جذب کنه. در این نمایشگاه ما کمک میکنیم به این که هم پلتفرم های شبکه اجتماعی داخلی و هم حالا رسانه های خارجی که در ایران فعال هستند و دسترسی بر اونها آزاد هست، هم مردم نحوی استفاده از اینا رو یاد بگیرن، هم بیزنس ها و کسب و کارهایی که مصرف کنندگان عمده هستن در این حوزه، چه شرکت ها، چه سازمان ها و چه حالا بخش های مختلفی که نیازهای خودشون از این طریق برآورده میکنن، با همدیگه به تعامل بپردازن. تعامل به این مفهوم که زمینه فراهم میکنیم که نقاط ضعف و قوت خودشونو متوجه بشن، زمینه معرفی و پروموت کردن اینها فراهم بشه در جامعه، و همچنین از طریق حالا ابزارهای اطلاع‌رسانی، تبلیغات و فرهنگ‌سازی که وجود داره بتونن تا حد زیادی به مشکلاتی که دارن با کمک حالا متخصصین و صاحب نظرانی که در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کنن بپردازن و اونا رو برطرف کنن. نوع مدلی که این نمایشگاه داره برگزار می‌کنه برای اولین بار هست، حداقل در فضای مجازی در ایران داره تجربه میشه، و معمولاً صاحبان کسب و کار، متخصصان، صاحب نظران، مسئولین در اونجا حضور پیدا می‌کنن. نمایشگاه بی تو سی، یعنی بیزنس به کاستمر یا مردم نیست، یعنی مردم عادی بر خرید یا مثلا مصرف یه کالا به این نمایشگاه مراجعه نمی‌کنن. این نمایشگاه از این حیث یک رویکرد جدیدی محسوب میشه و حالا بخشای دهگانه‌ای داره که خیلی میتونه به اصطلاح کمک بکنه به رونق کسب و کارهای دیجیتالی در کشور، به ویژه حالا اون حوزه‌ای که من درش بیشتر کار کردم، بخش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های به اشتراک گذاری، مثلا پلتفرم‌هایی که ویدئو رو بارگذاری می‌کنن و منتشر می‌کنن. اینا استقبال خیلی زیادی از سمت مردم داره میشه و طبیعتاً پیش بینی میشه که ما یه حرکت رو به جلوی در انتهای نمایشگاه در این بخش انشالله داشته باشیم. نمایشگاه تعاملی توسعه کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی 28 تا 31 خرداد ماه 98 در استان قم برگزار میشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما.
موفق باشین. قربان.
گفتارش با ما منتشر شد.
عصر بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ تا ساعت 22 شب در کنار شما هستیم که اگر همراه ما باشید حتما شنونده برنامه‌های دلخواه خودتون از این شبکه یعنی رادیو فرهنگ خواهید بود. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ایل بانگ باشید.
ایل بانگ گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی. این برنامه آواز ایرانی.
با سلام و درود به شما شنوندگان هنردوست رادیو فرهنگ، من صادق چراغی با یاری همکارانم در رادیو فرهنگ در این برنامه بامدادی با یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های آواز ایرانی ایلبانگ رادیو فرهنگ همراه شما هستم. در این برنامه از آقای علی شیرازی دعوت کردم تا با یه گفته شما شنوندگان گرامی باشند و از مجموعه برنامه‌های در نظر گرفته شده برای برنامه آیین آواز این هفته ارسباران بگم. برنامه آیین آواز ارسباران این هفته در این فرهنگ سرا برگزار میشه و هنرمندان خوبی از دنیای آواز ایرانی در این برنامه اجرای آواز خواهند داشت. سری نشست‌های تخصصی آیین آواز مجموعه برنامه‌هایی هستند که با کوشش و پیگیری فراگیر دست‌اندرکاران پرکار و گرامی فرهنگ سرای ارسباران برگزار میشه و طی این نشست‌ها دوستداران و دلسوزان آواز ایرانی گرد هم میان تا در این هم‌اندیشی پیرامون دنیای آواز ایرانی درنگ و تأمل داشته باشند. از همینجا به همه این گرامیان فرهنگ دوست خدا قوت و دست مریزاد میگیم و امیدواریم این تکاپوی خوب و پسندیده بیش از پیش پا بر جا باشه.
دلم جز مهر محرویان طریقی بر نمیگیرد، زهر در میدهم خندش ولی کندر نمیگیرد. خدا را ای نصیحت گو، حدیث از مطرب و میگو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیره. خدا را رحمی ای منعم، که درویشم سر کویت، که درویشم سر کویت، دری دیگر نمیداند، رهی دیگر نمیگیرد، رهی دیگر نمیگیرد. الا یا ایها الساقی، ادر کسم و نابل ها، کش باسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
شنوندگان گرامی، همونطور که پیشتر گفتم ما گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با آقای علی شیرازی درباره 33 ومین برنامه نشست تخصصی آیین آواز ارسپاران. آقای شیرازی سلام و درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگان گرامی. خیلی خوشحالم که با فرصت خوبی که توسط شما و همکاران گرامی در رادیو فرهنگ و برنامه ایران و آواز ایرانی در خدمت شما هستم و فرصتی که شما پدید آوردید.
سپاسگزارم. آقای شیرازی، ما برنامه پیشینمون خیلی نزدیک بود، چی شد که برنامه آیین آواز افتاد جلوتر؟
خیلی سوال به جایی هستش. ما همیشه اون چیزی که اعلام کردیم مبنامون آخرین سه‌شنبه هر ماه هست، منتها گاهی وقتا این سه‌شنبه آخر به دلیلی نصیب برنامه نمیشه، یا سوگواری هستش یا روز قبلش یا فرداش یا مثلا شبش مثلا مترادف و مقارن با یک سوگواری هستش، یا اینکه ما مثلا خب به هر حال در برنامه هایی که به مناسبت هایی مثل ماه رمضان یا محرم و صفر میرسه، تو اون برنامه ها یک مقدار هنرمندا دچار محدودیت هایی میشن. به هر حال اون محدودیت ها هم کاملا برای ما محترم هستش و باید همیشه احترام بگذاریم و میگذاریم. ما چون به ماه رمضان میخوردیم یک مقدار برنامه رو کشیدیم جلو که اون محدودیت ها شامل حال برنامه نشه. مثلا ما معمولا در چنین ماه هایی فقط از ساز نی استفاده میکردیم در سالهای گذشته، برای اینکه خب بزرگ داشتی هم میخواستیم برگزار کنیم و یه مقدار حالا هوای شاد و فرح بخشی باید برنامه داشته باشه و تجلیل و کف زدن و اینها، گفتیم که توی ماه رمضان نباشه خیلی دستمون بازتره و از لحاظ قانونی هم احترام ها سر جاش باشه، خب قشنگتر و زیبنده‌تره که ما بتونیم همیشه به همین راحتی که دوستان مسئول و مدیر در فرهنگ سرای عرصبان و سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران برامون راه گشا بودن، بتونیم به راهمون ادامه بدیم. ما هدفمون اینه که هنر ملی آواز انشالله از این ورد رکود توسط نقش کوچیکی که ما داریم بنده که میتونیم مثل یک ماشینی که خاموش شده یک دست رنجور و پیر میاد یه هولی میده، همون هول باعث میشه که ماشین روشن بشه. ما همین هدفمون اینه. حالا به هر حال مهم نیست زیاد و دوستان برنامه هم تقریبا با این جابجایی ها کنار اومدن، همشون با ما در تماس هستن، در شبکه های اجتماعی رسانه ها رو دنبال میکنن و خوشبختانه مشکل خاصی نیست.
پس آقای شیرازی، همه اینا سبب ساز شد که برنامه آیین آواز بعد از ظهر سه‌شنبه همین هفته برگزار بشه؟
بله، ساعت 18 یا همون 6 عصر 10 اردیبهشت ماه سه‌شنبه فرهنگ سرای عرصبان در خدمت همه عزیزان خواهیم بود.
چه خوش سیده دلم کردی، بنازم چشم مستت را، بنازم چشم مستت را، که کس آمهو بوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد، از این خوشتر نمیگیرد. الا یا ایها ساقی ادر کسم و نابل ها، کش باسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
درود بر شما، امیدوارم که برنامه‌تون مثل همیشه خوب و عالی برگزار بشه. برای شنوندگان گرامی علاقمند بگید که برای این هفته، برای این برنامه چه برنامه‌ای در نظر گرفتید؟
ما این نشست این ماه رو اختصاص دادیم به بزرگداشت و تعجیل از جناب آقای بامداد فلاحتی، خواننده جوان و آوازخوان خوب، که می‌خوایم از ایشون یک تجلیلی بکنیم و یادآور بشیم که در کشور ما، در زمانه ما، یک جوانی هست که آواز رو میفهمه، آواز رو با درک درست و دقیقی از نوجوانی شروع کرده، شاید از سن کمتر از نوجوانی. من یک فایل صوتی رو شنیدم که ایشون مثلا 7-8 سالگی چقدر خوب میخوند و چه صدای خوبی داشت. از همون سنین پایین در محضر پدر گرامیشون جناب آقای سید حسین فلاحتی آواز رو شروع کرده و با درک درست و خوبی به نسبت اون سن کمش تونسته به یک جایگاهی برسه در آواز. ما میخواییم این جایگاه رو یادآوری کنیم. کلن کار آیین آواز، سلسله نشست‌های تخصصی ما، یادآوری هم هست که این آقا، این استاد، این مدرس، این خواننده، این صدای خوب، شما این صدا رو قبلا دوست داشتید و خوبه که همیشه یادش باشید. حالا به جوان‌ها هم رسیدیم خوشبختانه، فقط به میان سالان و به هر حال کسانی که در پیرانه سر به سر میبرن ما رو نپرداختیم. افتخار آیین آواز اینه که ما دوست داریم سنت شکنی کنیم و یادآوری کنیم که تجلیل فقط مختص بزرگسالان و پیرسالان نیستش. جوانهای شایسته هم باید تجلیل بشن.
خب بسیار عالی. ما البته بخشایی از آواز آقای بامداد فلاحتی رو شنیدیم، اگر اجازه بدید به بخشای دیگه از این آواز رو با شنوندگان گرامی بشنویم و بازگردیم.
در خدمت هستم.
امشب از بوی عقاقی سرخوشم، از شراب چشم ساقی سرخوشم، من خراب به چشم مستت ساقیان، من خراب به چشم مستت ساقیان، می بده قربان دستت
خب آقای شیرازی، از این صحبت میکردید که میخواید از جوانها هم در کنار کهنسالان تجلیل کنید و همه اینها به ما یادآوری کنه که ما همه اینها رو تو امان باید داشته باشیم و حواسمون به همه اینها باشه.
دقیقا همینطوره. من از روز اول به عنوان یک عضو خیلی کوچیک در هنر ایرانی و در آواز موسیقی ملیمون همیشه به اتحاد و همدلی اهل موسیقی اندیشیدم، در حد وزارت اندک خودم، در حد امکانات واقعا ناگفتنی خودم، مثلا امکاناتی وجود نداره، اگر آبرویی هست، اگر چیزی وجود داره، همش از عزتیه که همین اهالی موسیقی و مردم عزیزمون سر ما گذاشتن و برنامه رو تونستن چراغش رو روشن نگه دارن. به خاطر همین ما همیشه یادآوری کردم چه عزیزانی اومدن اونجا کنار هم نشستن که مدتی بوده اساتیدی بودن که اصلا با هم حرف نمی‌زدن، اونجا کنار هم نشستن، اونجا کوچه تنگ آشتی کنونه، یه جا توی مصاحبه مطبوعاتی هم گفتم، میان کنار هم با هم روبوسی میکنن، بعد با هم دوباره ارتباط ها برقرار میشه. فقط با همدلی هست، نه تنها توی هنر و آواز، تمام مردم عزیزمون یه کاری کهشون باید الان امروز یا فردا یا تا این هفته یا تو این یه ماه آینده باید با هم دیگه آشتی کنن، ما باید آشتی کنن راه بندازیم و با هم دیگه مملکت رو بسازیم و همه چراغ‌ها رو باید برافروزیم و روشن نگه داریم. اونجا من میگم که آقا هر سلیقه‌ای محترمه. یکی از استاد شجریان خوشش میاد، یکی از استاد بنان، یکی از این استادی که از اون استاد، همه محترمن، همه عزیزن، همه زحمت کشیدن. همه استاد شهرام ناظری، استاد صدف، استاد ناصرپور، همه عزیزانی که صداهاشون، آثارشون، هنرجویانشون، شاگردانشون و آموزه‌هاشون الان داره در جامعه دست به دست به گردش در میاد و داره سینه به سینه و نسل به نسل منتقل میشه برای آینده است و همه عزیزانی که همه گونه های موسیقی هایی را دوست دارن اونها محترمن. ما فقط موسیقی، فقط موسیقی اصیل ایرانی که ما به هر حال کاربردش هستیم و دست اندر کارش هستیم نیست، موسیقی پاپ هست، موسیقی سمفونیک هست، موسیقی فیلم هست، هممون باید دست به دست هم بدیم که هنر متجلی بشه. تجلیش الان تو این برنامه ما در بامداد فلاحتیه.
بسیار عالی. با این حرفای زیبای شما شنیدن آواز آقای بامداد فلاحتی شنیدنی تر میشه. بخشای دیگه از آواز آقای فلاحتی رو میشنویم و باز میگردیم.
حیرتم آین دار دل برست، مستیم امشب سبز جای دیگر است.